صفحه 473. فراموش مکن که دیده خرد هنگامی باز می شود که چشم سر ناتوان می گردد و تو از این مرحله هنوز بسیار دوری. چون پاسخ سقراط را شنیدم گفتم عقیده من همان است که بیان کردم. اکنون نیک بیاندیش و ببین صلاح من و تو چیست. گفت راست میگویی، باید بیشتر بیاندیشیم و هرچه صلاح بود همان کنیم. پس از این گفتگو پنداشتم که تیری که انداختم در دلش فرو نشسته است. برخواستم و بیان که سخنی بگویم در زیر لحافش فرو رفتم و با هر دو بازو این مرد فرشتاسا را در آغوش کشیدم و همه شب را در کنارش بروز آوردم. سقراط، اکنون نیز نمیتوانی ادعا کنی که دروغ میگویم. ولی ای داوران من که باید داد مرا از این مرد مغرور بستانید. سقراط باز هم دست از غرور و بی‌اعتنایی بر نداشت و زیبایی مرا که آن همه بار میبالیدم به دیده استهزا نگریست و به همه خدایان سوگند وام داد که از کنارش برخواستم چنان بودم که گویی شب را در بستر پدر یا برادر خیش به سر برده باشم. نمیدانید آن روز چه حالی داشتم. از یک سو خود را مایه استهزا ساخته و سوی دیگر در برابر جوانمردی و خویشتنداری سقراط در حیرت افتاده بودم. نمیتوانستم بر او خشم گیرم و صحبتش کنار جویم و نه راهی میدانستم که دلش را به دست آورم، زیرا میدانستم که مال در او کمتر از آهن در آیاس اثر دارد. پس راه چاره را از هر سو بسته دیدم و چنان اسیر این مرد ماندم که تا امروز هیچ آفریده‌ای بدانسان اسیر کسی نشده است. چندی پس از آن واقعه در لشکرکشی پوت ایدایا با سقراط هم سفر و هم سفره بودم. به هنگام سختی تحمل او به مراتب بیش از من و دیگران بود، خصوصا هنگامی که در محاصره می افتادیم و تشنه و گرسنه می ماندیم در بردباری هیچ کس با او برابری نمی توانست کرد، چنانکه در شادی و اشرت نیز هیچ کس را مانند او ندیدم، خصوصا در شراب خوردن. گرچه وی هیچگاه میلی به باده گذاری ندارد ولی آنجا که مجبورش کنند از همه پیشی میگیرد و شگفتی اینجاست که تا کنون هیچ کس او را مست ندیده است و گمان میکنم درستی این سخن را امشب در خواهید یافت. در سرمای زمستان نیز که در آن نقاط بسیار سخت است رفتار این مرد به معجزه میمانست. روزی که همه جا و همه چیز یخ زده بود و دیگران از قرارگاه خیش بیرون نمی رفتند و اگر کسی بیرون می شد جامه های زخیم می پوشید و پاهای خود را نمد می پیچید، سقراط را دیدم که بیان که تغییری در لباس خود دهد پا برهنه بر روی یخ آسان تر می رفت تا دیگران با پاهای پوشیده. بدین سبب سربازان دیگر به او کینه می ورزیدند، زیرا گمان می بردند که سقراط در دل خود آنان را ریشخند می کند. در آن سفر واقعی هم روی داد که شنیدنی است. روزی در تابستان مسئله‌ای به خاطرش رسید و برای حل آن از بامداد در گوشه ایستاد و در اندیشه فرو رفت و تا نیم روز چنان ماند. سربازان که از رفتارش به حیرت افتاده بودند او را با انگشت به یکدیگر می‌نمودند و چون شب شد و همه از قضا فارغ گردیدند، گروهی از سربازان ایونی برای اینکه ببینند سقراط تا کی در آن حال خواهد ماند، رخت خواب خیش را در بیرون گستردند. سقراط همه شب را همچنان بر جای ایستاده بود تا بامداد شد و آفتاب برآمد. در این هنگام نیایش آفتاب را به جای آورد و رفت. اکنون داستانی هم از رفتار او در میدان جنگ بشنوید. در اسنای نبردی که پس از آن جایزه دلاوری به من دادند، زخم خورده و تنها مانده بودم و سقراط یگانه کسی بود که به یاری من شتافت و هم مرا نجات داد و هم سلاح مرا از میدان معرکه بیرون برد. سقراط، به یاد داری که پیشنهاد کردم جایزه به تو داده شود، ولی فرماندهان به سبب مقامی که من در سپاه داشتم می‌خواستند آن را به من بدهند و تو با چنان اصراری از اندیشه آنان پشتیبانی کردی که جایزه را به من دادند، نه به تو. روزی هم که از دلیون عقب می نشستیم، رفتار سقراط تماشایی بود. من سوار اسب بودم و سقراط پیاده می رفت و ساز و برگ و اسلحه سنگین با خود می برد. سپاه از هم پاشیده بود و سقراط و لاخس با هم عقب نشینی می کردند. خود را به آنان رساندم و برای آنکه دلداریشان دهم گفتم که همراهشان خواهم بود تا تنها نمانند. چون خود سوار بودم و بیمی نداشتم، بهتر از میدان پوت ایدایا توانستم رفتار سقراط را تماشا کنم و دیدم که در متانت و آرامی لاخس نیز به پای او نمی رسید و به قول آریستوفانس با وقار تمام راه می پیمود و چشمها را به این سو و آن سو می گرداند، چنان که گویی در میدان شهر است و آنی دوست و دشمن را از نظر دور نمی داشت و همه از دور می توانستند ببینند که اگر کسی قصد او کند مردانه خواهد ایستاد. به همین سبب او و همراهش بیان که گزندی ببینند از معرکه بیرون آمدند، زیرا در حال عقب نشینی کسی بیشتر در معرض حمله دشمن قرار می گیرد که شتاب زده بگریزد، نه آنکه با متانت و آرامی راه بپیماید. از این گونه حکایات درباره سقراط فراوان می توان گفت، ولی شگفت انگیزترین خاصیت او این است که در میان زندگان و در گذشتگان کسی نمی توان یافت که بتوان گفت سقراط مانند اوست. براسیدس را به آخیل می توان تشبیه کرد و پوکرس را به نستور و آنتنور، ولی سقراط به هیچ کس شبیه نیست و بهتران است که او را با آدمیان نسنجیم، بلکه چنان که در آغاز سخن گفتم به سیلنها و ساتورنها تشبیه کنیم. سخنان اونیز به پیکره های سیلن شبیهند و در نظر اول عامیانه و خنده‌آور می نمایند، زیرا مطالب خیش را در لفافه جمله های ساده و عامیانه پنهان می کنند و از خر بارکش و آهنگر و کفش دوز و دباغ سخن می گویند و چنین می نماید که همواره همان یک مشت سخن ساده را تکرار می کند و از این رو مردمان نادان و کسانی که او را نمی شناسند گفته هایش را استهزا می کنند. ولی اگر کسی دریچه سخنان او را بگشاید و به درون آنها بنگرد، جهانی از معنی و معرفت در آنها نهفته می یابد و تصدیق می کند که بسیاری از سخنان او، بلکه همه آنها، بهترین راهنمای جویندگان قابلیت و فضیلت است. ای مردان، این است آنچه در ستایش سقراط میتوانم گفت. از سرزنش اونیز نتوانستم خودداری کنم و گفتم که چگونه مرا تحقیر و استهزا کرده است. و در این مصیبت تنها نیستم، بلکه سقراط با خارمیدس پسر گلاکون و اوتیدموس پسر دیوکلس و جمعی دیگر نیز چنین کرده و نخست چنان نموده است که گویی در دام عشق آنان گرفتار است، ولی با گذشت زمان چنان رفتاری در پیش گرفته که سرانجام معشوق آنان گردیده است. آگاتون، این نکته را برای خاطر تو گفتم تا به هوش باشی و سرگذشت ما عبرت بگیری و نگذاری سقراط این بلا را بر سر تو نیز بیاورد. چون گفتار آلکیبیادس به پایان رسید، حاضران مجلس از صراحت سخن او به خنده آمدند، زیرا از گفتارش پیدا بود که هنوز دلباخته ی سقراط است. در این هنگام سقراط روی به او کرد و گفت: آلکیبیادس، گمان می کنم که هنوز هوشیاری، وگرنه نمی توانستی نقشه‌ای چنین استادانه بریزی و پس از مقدمه‌ای بدان درازی منظور اصلی خیش را در پایان سخن به نحوی ادا کنی که گویی نکته شایان توجهی نیست. مرادت این بود که میان من و آگاتون جدایی بیفکنی، چو از یک سو نمی خواهی من جستو به کسی دل ببازم و سوی دیگر بران هستی که نگذاری کسی جستو آگاتون را دوست بدارد. ولی می بینی که داستانی هم که از اجنه و شیاطین به هم بافتی نتوانست مقصود تو را از من پنهان کند. آگاتون، به هوش باش تا سخن او را باور نکنی و نگذاری میان من و تو تفرق اندازد. آگاتون گفت: سقراط، حق با توست. من نیز گمان میبرم که او میان من و تو نشسته است تا میان ما جدایی بیفکند، ولی از این نقشه سودی نخواهد برد، زیرا من از اینجا برمیخیزم و در کنار تو مینشینم. سقراط گفت: آری، بیا و در نزد من بنشین. آلکیبیادس فریاد برآورد: خدایا، به داد برس. این مرد از بازی خود دست بر نمی دارد و همیشه می خواهد نقشه های مرا نقشه براب کند. پس لاغل بگذار آگاتون میان من و تو بنشیند. سقراط گفت: نمی گذارم، زیرا تو در ستایش من سخن گفتی و اکنون من باید در ستایش شخصی که در طرف راست من نشسته است سخن بگویم. اگر آگاتون در سمت چپ بنشیند، او هم باید باز مرا بستاید و این برخلاف قرار ما خواهد بود. پس بگذار همونجا که می خواهد بنشیند و حسد مبر به این که او را بستایم، زیرا به ستودن او اشتیاق فراوان دارم. آگاتون از شادی فریاد برآورد و گفت: آلکیبیادس، محال است در جای خیش بمانم. باید هرچه زودتر جای خود را تغییر دهم تا سقراط در ستایش من سخن آغازد. آلکیبیادس گفت: همیشه چنین است. آنجا که سقراط حاضر باشد، جز او هیچ کس نمیتواند از خوبرویان دل ببرد. اکنون نیز چندان نیرنگ به کار زد تا آگاتون را در کنار خود نشاند. آگاتون برخاست و در کنار سقراط جای گرفت و در این هنگام ناگهان جمعی که از مهمانی شبانه باز میگشتند به در خانه رسیدند و چون کسی بیرون رفته و در را باز گذاشته بود، به درون خانه ریختند و قوقایی برانگیختند و همه را مجبور کردند که بی رعایت ترتیب و به افراد شراب بنوشند. آریستودموس می گفت چون مجلس فرا شفت، الیکسیماخوس و فایدروس و چند تن دیگر بیرون رفتند و خود او را خواب در رو بود و چون در آن فصل شب دراز بود خوب خوابید. سحرگاه به آواز خروس بیدار شد و دید که بیشتر مهمانان رفتند و چند تنی هم در خوابند و تنها آگاتون و آریستوفانس و سقراط هنوز بیدارند و گرد هم نشسته از جامی بزرگ به نوبت از راست به چپ شراب می نوشند و سقراط با آن دو سرگرم گفتگوست. آریستودموس چون خوابالود بود و آغاز بحث را نشنیده بود، نمی دانست سخن درباره چیست. همینقدر بیاد داشت که سقراط می کوشید بران دو ثابت کند که شاعر کمدی نویس باید بتواند تراژدی هم بیافریند و هنرمند راستین کسی است که از عهده هر دو کار براید. آریستودموس می گفت سرانجام آگاتون و آریستوفانس این مطلب را تصدیق کردند و چون خسته بودند نتوانستند بحث را دنبال کنند. نخست آریستوفانس در خواب شد و پس از روشن شدن هوا آگاتون را نیز خواب در رو بود. سقراط پس از خواباندن آن دو برخاست و بیرون رفت و آریستودموس نیز چنان که عادتش بود از پی سقراط به راه افتاد. سقراط از آنجا به ورزشگاه رفت و شستشو کرد و مانند همیشه روز را در آنجا گذراند و شب به خانه خیش رفت و خوابید. فایدون جاودانی روح صفحه 481. در تدوین این فصل از صفحات 57 تا 118 مجموعه استفانوس استفاده گردیده است. اکرکراتس فایدون روزی که سقراط در زندان زهر نوشید تو خود در نزد او بودی یا آن سرگذشت را از دیگری شنیدی؟ فایدون خود در نزد او بودم. اکرکراتس واپس این سخنان سقراط را به یاد داری؟ چگونه از جهان رفت؟ آرزو دارم جزئیات آن واقعه را بشنوم. این زمان کمتر کسی از شهر ما به آتن می رود و از آنجا نیز دیریست که آشنایی نیامده تا در این باره به تفصیل سخن بگوید. همینقدر شنیدیم که زهر خورد و درگذشت، ولی درباره جزئیات واقعه چیزی نمی دانیم. فایدون از چگونگی محاکمه نیز با خبر نیستید؟ اکرکراتس شنیدیم که محکوم به مرگ شد و عجب داشتیم که فاصله میان محاکمه و مرگ وی آن همه به طول انجامید. فایدون اتفاقی سبب آن فاصله شد. یک روز پیش از محاکمه آن کشتی را که آتنیان هر سال به دلوس می‌فرستند آراسته بودند. اکرکراتس کدام کشتی؟ فایدون به اعتقاد آتنیان این همان کشتی است که تزئوس با آن 7 پسر و 7 دختر را به ساحل کرت رساند و بدین سان خود و آنان را از خطر رهاند. میگویند آن روز آتنیان با آپولون عهد کردند که اگر آن جوانان رهایی یابند هر سال جشنی برپا کنند و با کشتی آراسته هیئتی به پرستشگاه آپولون در دلوس بفرستند. از آن تاریخ هر سال آن هیئت را به دلوس روانه می کنند و قانونی هم دارند که به حکم آن از روزی که جشن آغاز می شود و کشتی روانه دلوس می گردد تا بازگشتن آن شهر باید پاک بماند و در این فاصله دولت نباید کسی را بکشد. گاه باد مخالف کشتی را از پیش روی باز می دارد و دیری می گذرد تا به آتن برگردد. آغاز جشن هنگامی است که کاهن آپولون کشتی را می آراید و چنان که گفتم این بار جشن یک روز پیش از محاکمه سقراط آغاز گردید و از آن رو میان محاکمه و مرگ وی فاصله‌ای پیدا شد و سقراط تا پایان جشن در زندان ماند. اکرکراتس روز مرگ او چگونه گذشت؟ از دوستانش کسی با او بود؟ یا کارگزاران دولت در را به روی آنان بستند و سقراط در تنهایی جان سپرد؟ فایدون: نه، تنها نبود، بلکه گروهی از دوستان در نزد او بودند. اپیکراتس: اگر فرصت داری همه ی جزئیات آن واقعه را از آغاز تا پایان حکایت کن. فایدون: البته فرصت دارم و میکوشم هرچه از آن روز به یادم مانده است به شما بگویم. چه برای من هیچ چیز خوشتر از سخن سقراط نیست. اکرکراتس: شنوندگان تو نیز چنینند. پس هرچه به یاد داری بی کم و کاست بگو و هیچ مطلبی را فرو مگذار. فایدون: من خود آن روز طرفه حالی داشتم. اندوهی که آدمی هنگام مرگ دوستان دارد در من نبود. سقراط چنان بی‌باک و مشتاق به پیشواز مرگ می شتافت که از هرچه می گفت و می کرد شادی و خرسندی می بارید و پیدا بود که انتقالش به جهان دیگر به خواست خداست و در اون جهان کسی نیکبخت‌تر از او نخواهد بود. از این رو سوگوار نبودم، ولی نشاطی هم که همواره بحث‌های فلسفی سقراط در ما برمی‌انگیخت آن روز دست نمی‌داد. چه هرگاه می‌اندیشیدم که او به زودی از میان ما خواهد رفت، غم و شادی در درونم به هم می‌آمیخت و گاه می‌خندیدم و گاه می‌گریستم و دیگران نیز همین حال را داشتند، خصوصاً آپولودوروس که میشناسی و میدانی چه احوالی دارد. اکرکراتس: البته میشناسم. فایدون: او همواره در این حال بود و من و دیگران نیز سخت آشفته بودیم. اکرکراتس: دیگر چه کسانی حاضر بودند؟ فایدون: از آتنیان آپولودوروس و کریتوبولوس و پدر او کریتون و هرموگنس و اپیگنس و آیشینس و آنتیستنس بودند. علاوه بر آنان کتزیپوس و منکسنس و چند تن دیگر نیز حضور داشتند. افلاطون گویا بیمار بود. اکرکراتس: از شهرهای دیگر هم کسی بود؟ فایدون: آری، از تب، سیمیاس و کبس و فایدونیوس بودند و از میکارا، اوکیدس و ترپسیون. اکرکراتس: آریستیپوس و کل اومیروتوس هم بودند؟ فایدون: نه، میگفتند آنان در اگینا هستند. اکرکراتس: کس دیگری هم بود؟ فایدون: گمان نمی کنم. اکرکراتس: اکنون از سخنانی که در آنجا به میان آمد هرچه به یاد داری بگو. فایدون: اینک گوش فرا دارید تا شرح واقعه را از آغاز بیان کنم. از روزی که سقراط محکوم شد و به زندان افتاد هر روز من و گروهی از دوستان به دیدنش می رفتیم. و بدین منظور هر بامداد در میدان دادگاه آتن که سقراط را هم در آن جامعه که می کردند و نزدیک زندان است گرد می آمدیم و با هم گفتگو می کردیم تا در زندان را بگشایند. همین که در باز می شد به نزد سقراط می رفتیم و بیشتر روز را با او می گذرانیدیم. آن روز زودتر از روزهای دیگر گرد آمدیم، چون روز پیشین هنگامی که از زندان بیرون آمدیم شنیدیم که کشتی از دلوس بازگشته است. از آن رو قرار گذاشتیم که فردا زودتر بیاییم و همچنان کردیم. ولی این بار زندانبان بیرون آمد و گفت امروز باید درنگ کنید و تا خبر نکنم نباید درایید، زیرا کارگزاران دادگاه زنجیر از پای سقراط بر می دارند و به او خبر می دهند که امروز کشته خواهد شد. دیری نگذشت که آمد و ما را به زندان برد و چون به نزد سقراط رسیدیم دیدیم زنجیر از پایش برداشتند. کسانتیپ که بیگمان می شناسی در نزد سقراط نشسته بود و کودکی در آغوش داشت. توضیح حاشیه: کسانتیپ همسر سقراط. ادامه مد: تا ما را دید گریه و شیون آغاز کرد و گفت سقراط، امروز آخرین بار است که با دوستانت گفتگو خواهی کرد، و سخنان دیگری هم گفت از آن قبیل که زنان در این گونه مواقع میگویند. سقراط روی به کریتون کرد و گفت کریتون، بگو او را به خانه ببرند. و چند تن از کسانی کریتون وی را در حالی که شیون میکرد و به سر و سینه خود میکوفت بیرون بردند. سقراط روی تخت خواب خیش نشست و پای در کشید و در حالی که پای خود را با دست مالش می داد گفت راستی رنج و راحت رابطه عجیبی با یک دیگر دارند، گرچه هرگز یک جا گرد نمی آیند، ولی همین که آدمی به یکی رسید ناچار باید در انتظار دیگری باشد، چنان که گویی آن دو را از یک سر به هم بستند. و گمان می‌کنم اگر اسوب این نکته را دریافته بود داستانی می‌ساخت و می‌گفت خدا خواست آن دو را که همواره با هم در ستیزند آشتی دهد و چون از آشتی سر باز زدند پاهای آنها را به هم بست و از آن رو هر کس یکی را به دست آورد دیگری هم به دنبال آن می‌آید. توضیح حاشیه: اسوب شاعر افسانه سرا در قرن ششم قبل از میلاد. ادامه مد: من خود نیز امروز در این حالم، تا دمی پیش از زنجیر رنج می بردم و اکنون به دنبال رنج احساسی دلپذیر به من روی آورده است. کبس گفت سقراط، چه خوب شد نام اسوب را بردی و مطلبی را به یادم آوردی. تا کنون چند کس درباره شعرهایی که در ستایش آپولون سروده و یا برخی از داستانهای اسوب را به نظم در آورده ای از من پرسش هایی کردند. مثلا پریروز ایونوس می پرسید این چرا زیست که سقراط با آنکه پیشتر هیچ شعر نگفته بود از هنگامی که به زندان افتاده شاعر شده است. می دانم که اگر مرا ببیند باز خواهد پرسید. در پاسخش چه بگویم؟ سقراط گفت حقیقت را بگو. بگو مراد من آن نیست که در شاعری با او رقابت کنم، چه می دانم که این کار از من بر نمی آید، بلکه می کوشم فرمانی را که در خواب به من داده شده است به جا آورم. تا کنون رؤیایی را به اقسام گوناگون دیدم که در اسنایان ها همواره به من می گفتند سقراط در هنر بکوش، و گمان می کردم آن خواب ها می خواهند مرا به کاری که در همه عمر پیشه خود ساخته بودم تعقیب کنند. همچنان که مردمان در میدان ورزش دوندگان را در حال دویدن ترغیب می کنند و بدین منظور به من فرمان می دهند که در هنر بکوشم، زیرا فلسفه والاترین هنر هاست و من جز به فلسفه نمی پرداختم.